ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز شنبه 21 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با هم مرور میکنیم، از اخبار مربوط به کرونا در ایران تا جلسه امروز شورای امنیت برای بررسی قطعنامه آمریکا به منظور ادامه تحریم تسلیحاتی ایران و خبرهای دیگه. پیش از همه همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. سمیرا
خیلی ممنونم رضا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه شنبه از شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت 184 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه مجموع مبتلایان به کرونا در ایران بیش از 331,000 تن است، افزود مجموع جان باختگان این بیماری هم به 18,800 تن رسیده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، نزدیک 4,000 تن از بیماران مبتلا در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در شرایطی ادامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چندین برابر بودن آمار ابتلا و مرگ و میر خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت استان‌های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز و خراسان رضوی از جمله استان‌هایی‌اند که در وضعیت قرمزند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز سه شنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌هایی برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با این قطعنامه انجام دادند که به نظر می‌رسد نتیجه‌ای نداشته است. یک دیپلمات چینی به رویترز گفته است تمدید تحریم تسلیحات ایران فاقد پایه و اساس حقوقی است و به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌زند. این دیپلمات که به نام او اشاره نشده تاکید کرده است که قطعنامه آمریکا شانسی برای تصویب در شورای امنیت ندارد. چین و روسیه دارای حق وتو در شورای امنیتند. از سوی دیگر سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از پکن و مسکو از آنها خواسته است تا دستبندی سیاسی را کنار بگذارند و با جهان کنار بیایند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی ادعا کرده است که مسعود مصاحب به توصیف او در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد و همچنین کشور آلمان جاسوسی می‌کرده است. او به 10 سال حبس محکوم شده و حکمش قطعی است. آقای مصاحب در بهمن سال 97 همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرد و بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه شخص دوم را شهرام شیرخانی معرفی کرده که به ادعای او در حوزه‌های مختلف به بریتانیا اطلاعات می‌فروخته و به دنبال آلوده‌سازی مدیران داخلی نیز بوده است و به 10 سال حبس محکوم شده. غلام حسین اسماعیلی به زمان برگزاری دادگاه این دو تن اشاره‌ای نکرده است. و شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، در پیامی ویدیویی خواستار واکنش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی به حکم اعدام همسرش شد. به گزارش وبسایت کردپا، خانم صادقی در این پیام گفت که همسرش تحت شکنجه‌های سخت قرار داشته است.
شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. از تمام ملت ایران، مسئولین مربوطه و انسانهای آزاده جهان و تمام نهادهای بین المللی و دولتی عاجزانه تقاضا مندم که به حکم شوهر بیگناهم واکنش نشان دهید.
پیشتر سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که حکم اعدام حیدر قربانی روز 16 مرداد از سوی دیوان عالی تایید و فوراً به اجرای احکام ابلاغ شده است. رضا
ممنونم سمیرا. خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی و در ادامه مجله بعد از ظهر. کرونا در ایران و جهان، کنکور 99 به تعویق افتاد. شماری از مداحان میگویند موافق برگزاری عزاداری محرم نیستند و شمار مبتلایان در جهان هم از 20 میلیون نفر گذشت. امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آمریکا به منظور تمدید تحریم تسلیحات ایران بررسی می‌شود. و نگاهی به ماجرای توقیف روزنامه جهان صنعت به دلیل قابل اعتماد ندانستن آمارهای وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با آخرین خبرها در مورد همه‌گیری ویروس کرونا در ایران می‌پردازیم. همکارم سپید بهکام که این خبرها رو دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. سپید چه خبر؟
رضا درود میگم به تو و همراهان رادیو فردا. آمارها رو سمیرا گفت. من اشاره میکنم به صحبت‌های رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری که گفته ما هنوز نتونستیم موج اول کرونا رو مهار بکنیم و تاکید کرده که موج دوم همراه با آنفلانزا هست و همینطور در مورد سرایت این ویروس صحبت کرده. میگه که ویروس وحشی نشده، فقط قدرت سرایتش بیشتر شده. صحبت‌های ایشون مشابه صحبت‌های ایرج حریری هست، معاون کل وزارت بهداشت. او در یک برنامه تلویزیونی امروز گفت که این ویروس پیچیدگی داره و توضیح داد که قدرت سرایت اون 3 تا 9 برابر شده. شرایط به گونه‌ای هست که علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونای تهران گفته که بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید مخاطره آمیزه و در مورد ادارات هم گفته که باید برای مدیریت کرونا از ظرفیت دورکاری مصوب استفاده بکنن. رضا،
برگزاری کنکور و مراسم عزاداری ماه محرم هم از جمله جنجالی ترین موارد توی هفته‌های اخیر بوده. چه خبرهای جدیدی در این مورد منتشر شده و چه اظهارات جدیدی مطرح شده؟
مثلا در مورد کنکور صحبت‌های زیادی مطرح شد. مرتباً تأکید بر این بود که کنکور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشه. ایرج حریری در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که اگر برگزار نشه درست نیست، چون جوان‌ها اعصابشون خرد شده. تأکید بر این بود که به تعویق افتادن کنکور از اونجایی که چشم‌اندازی برای بحران شیوع کرونا نیست، ممکنه اصلا باعث بشه که کنکور حذف بشه. اما در نهایت دیروز منصور غلامی وزیر علوم اعلام کرد که آزمون سراسری دانشگاه‌ها، برای اینکه نمیشه فعلا شرایط رو برای فاصله گذاری و پروتکل‌های بهداشتی اجرایی بکنن، به تعویق میفته. این در واقع تصمیمی بود که دیروز در جلسه وزارت بهداشت گرفته شد و قرار هستش که امروز در نهایت ستاد ملی کرونا اون رو تصویب بکنه. ایرج حریری هم امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت که احتمالاً یک ماه به تعویق خواهد افتاد زمان برگزاری کنکور، که بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
قرار شد که در به صورت اضطراری همونطور که اطلاعی دادیم در ستاد ملی کرونا مطرح میشه، همونطور که وزیر علوم هم اعلام کردن توافقی که شده برای تأخیر یک ماه هست.
بله، این صحبت های آقای حریری بود. سعید نمکی وزیر بهداشت هم مخالفت خودش رو اعلام کرده بود با برگزاری کنکور در این زمان معمول و گفتش که به لحاظ فضا و امکانات و تمام ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی امکان وجود نداره که برگزار بشه و خطرناکه. اما جالب هست که آقای نمکی در مورد برگزاری مراسم ماه محرم چون این دغدغه‌ای نداره و امروز در نشست ستاد ملی پیگیری‌های ویژه محرم در عین حال که توضیح میداد که شرایط خیلی سخته و همکاران او در 3 شیفت کار میکنن و ویروس از همه طرف حمله میکنه، برای دقایقی روزه خوند و گفت که امسال محرمی با شکوه برگزار میکنیم. الان ما در خبرها داریم که در کشور همسایمون عراق همزمان با فرار رسیدن محرم که 10 روز دیگر هستش، خیلی آمارها رکورد زدن. اما سعید نمکی میگه که با شکوه برگزار میشه. حسن روحانی هم چند روز پیش تاکید کرد که اگر محرم مراسمش برگزار نشه مردم مغموم و افسرده خواهد شد. اما برخی مداحان و نوحه خانان رضا اصرار دارن که عزاداری به شیوه هر سال برگزار بشه. یکی از اونها سعید حدادیان هست از مداحان مشهور که حتی چند روز پیش گفتش که اگر قرار باشه کسی بمیره، کسانی هستن که بخوان جانشون رو در این مراسم بدن. اما امروز خبر آنلاین نوشته بود که یکی از مداحان محمود کریمی گفته که امسال نمیتونیم در هیئت برنامه بگیریم. توضیحاتی داده بود و گفته بود که ممکنه من به خاطر اینها ناسزا هم بشنوم، اما دلیل اصلی اینه که سقف حسینیه کوتاه است و نمیشه مراسم رو برگزار کرد و همونطور که رهبری هم گفتن موارد ستاد کرونا رو باید رعایت بکنیم.
ممنونم از تو سپیده بهکام. اما در جهان هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 20,300,000 نفر داره نزدیک میشه. شمار افرادی که جان خودشون رو از دست دادن به 740,000 نفر داره نزدیک میشه و آمریکا با بیش از 5,200,000 ابتلا و بیش از 160,000 مرگ و میر در صدر این جدول. اما برگردیم به موضوع کرونا در ایران. بعد از انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، این روزنامه از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده. به گفته محمد رضا محبوب فر، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، آمارهای وزارت بهداشت ایران درباره شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قابل اعتماد نیست و 1/20 آمار حقیقی است. الهه روانشاد گزارشی داره در همین باره.
از 2 برابر تا 10 برابر پیشتر گمان زنی های شده بود، اما 20 برابر دیدگاهی جدید است. از اعضای شورای شهر تهران گرفته تا نمایندگان مجلس پیشتر در مورد آمارهای ارائه شده رسمی از سوی وزارت بهداشت تردیدهایی را مطرح کرده بودند، اما 20 برابر حاصل مصاحبه روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب فر، اپیدمیولوژیست یا کارشناس همه‌گیری شناسی است که در آن گفته شده که آمارهای رسمی که وزارت بهداشت در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 منتشر می‌کند قابل اعتماد نیستند، چرا که 1/20 آمار واقعی است. این بدان معناست که به جای نزدیک به 18500 نفر قربانی که آماری رسمی است، باید رقم مرگ و میر را به استناد گفته محمد رضا محبوب فر 370 هزار نفر برآورد کرد. آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین المللی بهداشت و سلامت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
هم عدد 25 میلیون مبتلا میتواند درست باشد و هم عددهایی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه و عددهایی که بینابین هم توسط کارشناسای مختلف و همچنین این کارشناس محترم که فرمودند میتونه تا 20 برابر عددهای مبتلا بیشتر باشه، اینا همه میتونه درست بشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که هر کسی بر اساس نگاهی که میخواد به موضوع بکنه عددش میگه. یعنی وزارت بهداشت بر اساس تعداد کسانی که قطعاً تشخیص شدن با پی سی آر میگه، در صورتی که قطعاً و یقیناً افراد مبتلا خیلی بیشتر از این عددهایی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. چرا؟ چون همه دسترسی به تست پی سی آر نداشتن. کسانی که بهبود یافتن تست پی سی آرشان مثبت بوده، منفی میشه و بعد گستردگی بیماری در ایران خیلی بیشتر از اون مطالعه که انجام شده. پس آیا عدد واقعی مبتلایان و فوت بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت میگه؟ قطعاً و یقیناً بیشتره. چقدر بیشتره؟ نیاز هست که وزارت بهداشت اجازه بده متخصصین مستقل داخلی مطالعات متعددی در استانهای مختلف انجام بدن تا عدد واقعی رو به دست بیارن.
محمد رضا محبوب فر در گفتگو با جهان صنعت آمار رسمی را مهندسی شده نامیده و میگوید که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می شود. این کارشناس همه‌گیری شناسی از دولت انتقاد کرده و گفته که به دلایل سیاسی و امنیتی شیوع کرونا را 1 ماه پنهان کرد و بعد از مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس آن را اعلام کرد. او معتقد است که دولت حسن روحانی در مورد برگزاری مراسم محرم به نظر کارشناسان و متخصصان بهداشتی بی توجه است. کارشناسانی چون مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم روز گذشته از جهش ویروس کرونا و قدرت حدوداً 10 برابری آن گفته بود و اینکه پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت مانع از گسترش ویروس کرونا در مراسم محرم نخواهند بود. به دنبال انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب فر، این روزنامه به وسیله هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد رضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه، گفته است که انتشار این مطلب با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست دلیل توقیف این روزنامه بوده و حکم تلفنی به او ابلاغ شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار:
توقیف روزنامه جهان صنعت ادامه یک تلاش سیستماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پنهانکاری و سانسور و مواجهه با هر گونه افشاگری درباره آمار کرونا در ایرانه. ما می‌دونیم از روز اولی که یک پزشکی در قم اومد در این زمینه افشاگری کرد و گفت برادرش مبتلا به کرونا شده و دارن مسئولین بیمارستان پنهان می‌کنن موضوع رو، بعد از یه مدتی گفتن که به جلی بوده و چنین چیزی نگفته، بعد چند تا از مقام‌های وزارت بهداشت به همین دلیل در رده دانشگاه علوم پزشکی و مقام‌های محلی به خاطر که آمار دقیق‌تری رو اعلام کرده بودن وادار به استعفا شدن یا برکنار شدن و الان هم در آخرین نمونه این روزنامه توقیف شده.
خبرگزاری فارس اعلام کرده که محمد رضا محبوب فر عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست و خبرگزاری ایرنا نیست به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تکذیب عضویت او در کمیته علمی و در ستاد ملی کرونا اعلام کرده که مباحثی که در مورد آمار کرونا چنین افرادی ارائه می‌دهند مورد تایید وزارت بهداشت نیست. این در حالی است که در هفته‌های اخیر وقتی مصاحبه‌هایی در رسانه‌های رسمی با محمد رضا محبوب فر با عنوان عضو کمیته ستاد ملی کرونا یا دیگر کمیته های پیشگیری از کرونا منتشر شد، از چنین واکنش هایی خبری نبود و در مورد عضویت او در این کمیته ها کتمانی صورت نگرفت.
الهه روانشاد گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتن مردم توان خرید 40-50% ماکس رو ندارن. این یه واقعیتیه. الانم که با این موضوع برای لبنان پیش اومده 50 تن مواد غذایی و الغام پزشکی رو فرستادن. بله اگه باشه تمام دنیا دارن کمک کنه، ایرانم کمک کنه، چه اشکاله؟ ولی میخوام ببینم آیا مردم خود ایران روانی است؟ میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است. آقای خامنه ای،
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لاغم فکر شعورتون هم به این نمیرسه.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشند. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید بدون هیچ هزینه، خیلی راحت به نشانی @فرداگرام. و گزارش بعدی: افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا برخی از کشورهای این قاره را واداشته در مقررات و محدودیت‌های وضع شده خود بازنگری کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
یکی از این کشورهای اروپایی یونان است که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بیش از 150 مورد اعلام شده و دولت برای مقابله با آن محدودیت‌های گسترده‌ای را در شهرها و مناطقی که مسافران تعطیلات تابستانی خود را پشت سر می‌گذارند اعمال کرده. یکی از این محدودیت‌های تازه بستن میکده‌ها، کلوب‌های شبانه و دیسکوتک‌ها در مناطق تفریحی یونان است. این مکان‌ها به دستور دولت یونان حداکثر باید تا ساعت 24 باز بمانند. در سال گذشته میلادی بیش از 30 میلیون مسافر تابستانی از اروپا و دیگر نقاط دنیا وارد یونان شده بودند. به دنبال بالا رفتن شمار نسبی مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه، شهروندان این کشور در اکثر شهرهای فرانسه از دوشنبه این هفته میبایستی ماسک بهداشتی نه تنها در مکانهای سربسته عمومی بلکه در فضای باز هم بر صورت داشته باشند. هر کس که به این مقررات بی‌اعتنایی کند باید روی پرداخت یک جریمه نقدی معادل 135 یورو حساب کند. در آلمان نیز پس از گذشت 3 روز که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور کمی بالای 400 مورد ثبت شده بود، بار دیگر این میزان به مرز 1000 رسید. گذراندن تعطیلات تابستانی شهروندان آلمان در برخی از کشورهای توریستی اروپا یکی از دلایل افزایش نسبی شمار مبتلایان ذکر شده. در پی بالا رفتن میزان آلودگی به ویروس کرونا در سوئیس و اتریش، این دو کشور اکثر شهرهای اسپانیا را به جز جزایر مایورکا و قناری در لیست مناطق پرخطر خود قرار دادند. بر پایه مقررات تازه، از شنبه این هفته هر مسافری که از اسپانیا وارد سوئیس شود باید 10 روز در قرنطینه بماند. در اتریش اما از دوشنبه این هفته مسافرانی که از اسپانیا وارد این کشور می شوند باید تست منفی خود را ارائه کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات چینی میگوید خواست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شانس تصویب ندارد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید مسکو و پکن برای فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنند. بنابر گزارش ها شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز 21 مرداد به وقت نیویورک قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت‌های مربوط به داد و ستد جنگ افزار با ایران را بررسی کند. خبرگزاری رویترز میگوید بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های واپسینی برای متقاعد کردن روسیه و چین در پیوند با تحریم‌ها انجام دادند که به نظر می‌رسد فرجامی نداشت. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و در مورد نتیجه احتمالی نشست امروز شورای امنیت نظر او رو پرسیدم.
تا جایی که ما میدونیم چین و روسیه عزمشون رو جذب کردن برای وتوی این قطعنامه، اما فعلا اصلا مشخص نیست که آیا آمریکا میتونه حتی اون 9 عضو شورای امنیت از 15 عضو رو با خودش همراه بکنه یا خیر. اگر میدونیم که به حد نصاب 9 عضو نرسه، اصلا به مرحله وتوی چین و روسیه نخواهد رسید. و به خاطر همین هم بعد که برخی از تحلیلگران معتقدند که این رو آمریکا آمدانه آورده، به خاطر اینکه کشورها معمولا وقتی قطعنامه‌شون در معرض این قرار میگیره که به حد نصاب نرسه، معمولا اون قطعنامه رو به رأی نمیگذارن. برای همین بعضی از تحلیلگران معتقدند که اساسا آمریکا این را گذاشته که رأی نیاره تا بتونه از اون گام دوم خودش که قبلا هم تهدید کرده بود، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 استفاده بکنه و 6 قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 رو، یعنی قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رو و تحریم ها رو برگردونه.
شما اشاره کردین توی صحبتاتون به ماجرای مکانیزم ماشه در برجام. این راه چقدر بخت پیروزی برای آمریکا داره؟
ببینید، ایالات متحده یک استدلال حقوقی داره، استدلالش بر مبنای نص قطعنامه 2231 است نه عرف. بر مبنای نص قطعنامه، ببینید، در آمریکایی‌ها میگن که در قطعنامه 2231 در بند 10 طرفین تشویق شدن، یعنی فعل انکارج به کار برده شده، تشویق شدن تا مشکلاتشون رو از طریق مکانیزم های برجام حل بکنن و به برجام رجوع بکنن، یعنی الزام آور نیست. اما در بندهای مربوط به بازگشت تحریم ها مثل بند 11 فعل دیساید یا مقرر کردن به کار رفته و الزام آوره. آمریکا تلقی میکنه به این صورت که اجرای برجام جزء ملزومات این کشور نیست برای فعال کردن مکانیزم ماشه. یک نامه‌ای رو هم که جمهوری اسلامی نمایندگی دائمش در شورای امنیت همون زمانی که قطعنامه 2231 تصویب شد، یعنی تیر ماه سال 94 نوشت که جمهوری اسلامی تفاهم همه طرف‌های شرکت کننده در برجام رو مورد تایید قرار میده که بر مبنای اون مفاد قطعنامه 2231 در تایید برجام به مثابه مفاد برجام نیست. آمریکا به این هم اشاره خواهد کرد از نظر حقوقی، که خود ایران هم گفته که این دو از هم دیگه منفک هستن. بنابراین این بخت رو داره که آرگومنتش یا اون استدلالی که در شورای امنیت ارائه میده برنده بشه. و خب ما میدونیم طبق مکانیزم ماشه اتوماتیک این برمیگرده، این قطعنامه 2231 یکی از معدود قطعنامه هایی است که به طوری نوشته شده که نیاز به، یعنی که هیچ کشور عضو دائم شورای امنیت نمیتونه اونو وتو بکنه. در واقع قطعنامه ای است که قطعنامه های دیگر رو معلق کرده، 6 قطعنامه دیگر رو بله. و مکانیزم ماشه هم برای همین اسمش رو گذاشتن که اگر شروع بشود اون وقت کشورهای دارای حق وتو نمیتونن جلوش رو بگیرن و قطعنامه های 1996 تا 1929 6 قطعنامه مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ممکنه برگردن.
البته فقط به این نکته هم اشاره کنیم که چین و روسیه معتقد هستن که آمریکا دیگه از برجام خارج شده و نمیتونه از مکانیسم ماشه استفاده کنه برگرده و به در واقع ابزارهایی که در قراردادی که خودش ازش خارج شده متوسل بشه. در این صورت ابزارهای دیگه آمریکا غیر از مکانیسم ماشه چه هست؟ چه راهی برای آمریکا باقی میمونه؟ و به غیر از این به واکنش ایران هم بپردازیم.
بله، ببینید، یک همونطور که اشاره کردید چین و روسیه همین استدلال رو دارن. چین مثلا آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه نامه نوشت به دبیرکل سازمان ملل و گفت از نظر اونها آمریکا از برجام خارج شده و نمیتونه دیگه پارتیسیپنت برجام باشه و مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. در صورتی که اختلاف ها سر این مسئله بالا بگیره، یک راهی که وجود داره باقی میمونه اینه که رجوع بکنن به دیوان بین المللی دادگستری و نظر مشورتی بگیرن. این حق رو داره شورای امنیت، اما یک مشکلی که هست اینه که به ندرت از این مسئله استفاده شده. یعنی یک بار فقط در سال 1971 از نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استفاده شده. بنابراین این راه وجود داره. مسئله دومی هم میمونه که اینجا راه حل بینابینی اروپایی هاست. اروپایی ها بیان یک قطعنامه با زبان و لحن ملایم تری بگذارند که به صورت نامحدود تحریم تسلیحاتی نکنه جمهوری اسلامی رو، محدودتر بذاره برای یک سال یا دو سال. و اگر در این صورت ایران و آمریکا هر دو بتونن بر سر اون قطعنامه به توافق برسن، ممکنه اون شانس رو داشته باشه برای حفظ برجام. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که آمریکا بسیار مصر است که این تحریم ها نامحدود باشه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. در مورد این مجله و دیگر برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. نقد و نظر خودتون رو شماره پیامگیر ما هست 20420221122113. از طریق تلگرام هم به نشانی @فرداگرام میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. در طول 24 ساعت هم همیشه میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو در مورد رویدادهای روز دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظاتی خوش آرزو می‌کنم.